أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بحث در این است که روایاتی که دال بر جواز دفاع بدون نیاز به اذن امام هست، این دلالت مخدوشه و این روایات بر این مطلب دلالت نداره، بلکه این روایات به صدد بیان عدم جواز حضور در دفاع و نگهبانی و نبرد با حاکم زمانه، اینا به صدد اینه و به صدد بیان این مطلب است که حالا اگر مضطر شدی و حضور پیدا کردی حالا چی کار کن، اگر اضطرار پیدا کردی. این روایات به صدد بیان حال اضطراره. خب ما دو دسته روایت رو در اینجا آوردیم، یک صحیحه یونس ابن عبدالرحمن بود. در اون صحیحه ظاهرش اضطرار به حضور نیست، در اون صحیحه ظاهرش اضطرار به حضور نیست، بلکه ظاهر روایت اینه. یه بار دیگه روایت رو با هم تا یه مقدارش رو میبینیم. عن ابی الحسن رضا، یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا نقل میکنه، قال قلت له، یونس میگه به ایشون عرض کردم، ان رجلا من موالیک، یکی از شیعیان شما. موالیک در اینجا معنی شیعیانه، کسی که شما را قبول داره. یه مطلبی رو اینجا عرض بکنم، ما هشت امامی نداریم، هر کسی به امام رضا رسید دیگه اینا اثناعشری هن. نداریم یک کسی روی امام رضا علیه السلام توقف کرده باشه. بنابراین اگر کسی مولا رضا شد این دیگه شیعه اثناعشریه، اما اگر کسی مولا کاظم باشه این دلیل نمیشه که این آقا حتما شیعه نابه، ممکنه روی حضرت توقف کرده باشه. نه اونا امام قبول دارن اینها رو، بله امامت. خب اونهایی که هفت امامی هستن دیگه امام رضا رو اصلا امام نمیدونن، اصلا امام نهم رو امام نمیدونن، اینا امام میدونن. حالا راجع به نوع رفتارهای عبادی یک تفاوت. من موالیک بلغه ان رجلا یؤت السیف والقوس فی سبیل الله، یه نفر هست اعلان کرده، دیشب عرض کردیم، گروه های داوطلب، منتها گروه های داوطلب هیچی از بیت المال نمی گرفتن، سلاح باید خودش می برد، اسب و خودش می برد، یه آذوقه اونجا می دادن، یعنی این با ابزار می رفت مثلا به اون قلعه نگهبانی که موضع و رباط بود، می گفتن اصلا قدیم الایام هم به قلعه ها می گفتن رباط، رباط فلان، رباط رباط، اصلش اونجاییست که میان اسب و می بندن استراحت می کنن، محل رفت و بستن اسب و قاطر و اینها. اون وقت رباط برای مواضع نگهبانی جایی بود که طرف خودش رو میرفت اونجا و محصور به اونجا میکرد، دیدبانی میکرد. محل و قضا از حکومت بود، اما سلاح و اسب و اینا از خودش. اون وقت متطوعین دو دسته بودن، یه دسته اون کسانی که خودشون صاحب المال و المنال بودن و ضمناً هم میخواستن به ثواب رباط برسن، خودش اسلحه میخرید و شمشیر و اینا میرفت. یه دسته بودن که اینا حال و حوصله رفتن نداشتن ولی پولدار بودن. روایتی است از پیامبر اکرم که من جه از غازیان، اگر کسی یک جنگ آوره در راه خدا رو، یه مجاهد رو، غازی من جه از غازیان، اگر کسی بیاد یک کسی که در راه خدا میخواد بره نبردی رو اینه تجهیز بکنه، ایشون فهمود که فلهو اجر المجاهد، اجر القاضی، مثل اون. یه عده‌ای که حال و حوصله نداشتن، پول دارن بودن، میادن اعلان میکردن هر کی میخواد بره من سلاح و اسبش رو تامین میکنم. یه عده‌ام بودن اینا میخواستن برن ولی پول سلاح و اینا نداشتن. این داوطلبای بی پول میرفتن از اینا سلاح میگرفتن و میرفتن. حالا در این روایت جناب یونس چنین روایت نقل میکنه: ان ان رجلا من موالیک بلغه ان رجلا یؤت السیف والفرس فی سبیل الله. این فی سبیل الله یعنی همون رباط، نه اینکه فی سبیل الله میداده مجانی میگفت هر کی میخواد بگیره مال خودش، نه. خب فاتاه فاخذهما، اومد و از این گرفت. و هو جاهلان به وجه سبیل، اون جاهل به وجه سبیل بود. این جاهل به وجه سبیل بود یعنی چی؟ یعنی نمیدونست فی سبیل الله درست یعنی چی. آخه میخواسته جهاد فی سبیل الله بکنه دیگه، ها؟ نمیدونست این جهاد فی سبیل الله فقط به فقط تحت امر کی باید انجام بشه؟ امام انجام بشه. فکر میکرد که تحت امر اینا هم میشه که این فی سبیل الله. جاهلون به وجه سبیل. ثم لقیه و از ها و رفقاش دیدن فاخبروه، اومدن بهش گفتن ان سبیل معها اولا لا یجوز، حق نداری با اینا بری. خب امروه و به رده ما گفتن برو شمشیر و اسب و پس. اینو برای کی گفتن؟ برای امام رضا گفتن. گفتن آقا یه همچین قضیه پیش اومد، اصحابم چنین چیزی گفتن. حضرت فرمود فلیفعل، بله بره پس بده. قال این یونس ابن عبدالرحمن میگه که قد طلب الرجل، رفت اونو پیدا کرد، فلم رفت جش فلم یجد تو پیداش نکرد. و قیل له قد شخص الرجل، گفتن اینی که داشت اینا رو میداد رفته. قال فلیرابط، حضرت فهمو خیلی خوب حالا که گرفته چیکار کنه؟ فقط بره نگهبانی بده. ولا یقاتل، حق نداره شمشیر بزنه، فقط برو وایس نگاه کن، اگر دیدی کسی داره میاد داد بزن بگو آهان یکی داره میاد. قال ففی مثل قزوین و دیلم و اسقلان و ما اشبه هذه ثغور. دیگه بقیه روایت ما این. خب ببینید در این روایت شما ظاهرا اضطراری نمیبینید، بله. خب آقا وقتی رفتن با اینها حرامه، خب حالا این که این اسب و این شمشیر رو از این گرفته چه ضرورتی بر این ایجاد میکنه که بره حتما مرابطه کنه؟ نهایت میشه چی؟ میشه مجهول المالک. صاحب مجهول المالک کیه؟ امام معصومه. قول خب آقا با اینا رفتن جنگیدن جایز نیست دیگه. بله. خب حضرت میفرمود که بابا برو این اسب و اینا رو در بفروش و چیکار کن؟ فروش رو از طرف اونی که داده صدقه بده. مثل چی؟ اون روایت قبلی چی فرمود؟ گفت من نذر کردم دیگه، گفت من نذر کردم. حضرت فهمود نذر تو کسی فهمیده؟ اگه فهمیده بی‌آبرویی برات میاد و موجب میشه که این آقایون به اذیت بندازن، برو. اما اگر نه چیکار کن؟ اون پولی که قرار بود در اون راه خرج کنی اینو در چی خرج کن؟ برو بده به خانواده فقیری بخورن. یعنی به جای اون نظرت اینجا خرج کن. خب چرا هم اومده و حضرت اینجا نفرمودن که آقا این اسب و این شمشیر رو چیکار کن؟ یه اسب و شمشیر رو ها. این روایت رو این سوال درش هست دیگه، چون این عین همونه. آقا من نذر کردم که برم چیکار کنم؟ برم نگهبانی بدم پول دو. حضرت فرمود پولشو در این مسیر خرج الا اینکه مستر باشی. اصرار به چی؟ به اینکه بی آبرویی میشه. خب این روایت رو، همین رو، عبدالله ابن جعفر الهمیری در قرب الاسناد مشابه همین رو نقد کرده. در اونجا میتونیم بفهمیم، نزدیکتر بشیم به مطلب. اول اینو بدونیم، مرحوم عبدالله ابن جعفر الهمیری از ثقات، از بزرگان، به نوعی در روایت از مرحوم کلینی اقدمه. هر دو، هم کلینی رضوان الله علیه هم این عبدالله ابن جعفر، از علمای دوران غیبت صغرا محسوب میشه. ایشون در سال 290 شیخ حدیث جا افتاده بود، وارد کوفه شد. فاکثر الکوفیون من سماعی، دورش جمع شدن و روایاتشو همهشو استماع کردن. ایشون اختلافه که چند تا امام رو دیده. بعضی ها گفتن امام رضا رو هم دیده، ولی به سن ایشون نمیخوره. بدین که وقتی سال 93 وارد کوفه میشه و بزرگه، امام رضا علیه السلام در سال 203 از دنیا رفتن. یعنی در هنگامی که وارد کوفه شده 90 ساله که امام رضا از دنیا رفتن. مگر اینکه بعضیا اینجوری بودن از کهول باشه، بعضیا بودن 120 سال 130 سال عمر می‌کردن. اگر چنین شیخی بوده چرا میتونست امام رضا رو هم درک بکنه؟ ولی خب مرحوم کشی گفته لقی الرضا علیه السلام، اما بعضیا بعید میدونن. امام جواد رو هم بعید میدونن ایشون، ولی یقینا امام هادی و امام حسن عسکری رو درک کرد. ایشون آمد یک ابتکاری به خرج داد، یک کتاب نوشت به نام قرب الاسناد، یعنی کتابی که روایاتش به این آقای عبدالله ابن جعفر الهمیری تا امام خیلی کوتاهه، سند طولانی نیست. یک قرب الاسناد نوشت به روایات امام رضا علیه السلام و امام جواد، یک قرب الاسناد نوشت به روایات امام هادی و عسکری، یک قرب الاسناد نوشت به روایات امام زمان علیه السلام، که هر سه اینا در این کتاب قرب الاسناد ظاهرا گردآوری شد. ایشون این روایت رو در قرب الاسناد میاره که من به طور مفصل متن او رو داده بودم، آیون دیر به دستشون رسید که براتون چاپ کنه. حالا ایشون روایت رو از محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی، این محمد ابن عیسی ابن عبید یقتینی رو شرح حالش رو حتما در رجال مطالعه کنید، چون دربارش یک کلامی هست، ولی نهایتش این نیست که همه ایشون رو ثقه میدونن. ایشون از اصحاب امام رضا و جواد و هادی و عسکریه. ایشون میگه ان یونس سأله و هو حاضر. محمد ابن عیسی ابن عبید میگه چی؟ میگه یونس ابن عبدالرحمن از امام رضا سوال کرد و من هم بودم. ان رجل من هؤلاء، به عبارت ها خوب دقت کنید تا ببینید این روایت چقدر شبیه اون روایتی میشه که من نذر کردم. بله، یعنی محمد ابن عیسی ابن عبید دیگه، من کلمه یعنه رو گفتم. روایت اینجوری میشه: عبدالله ابن جعفر الهمیری فی قرب الاسناد ان محمد ابن عیسی ابن عبید ان یونس ان رضا ان یونس ساله وهو این وهو رو همیاری میگه، میگه در حالی که آیه محمد بن عیسی بن عبید در اون جلسه حاضر بوده، ان رجل من هؤلاء از یه نفری از این اهل سنت مات مرد و اوصا ان یدفع من مالهی فرس و الف درهم و سیف لمن یرابط عن، وصیت کرد آقا یه اسب و 1000 درهم و یه شمشیر به یه نفر بدید بره وایس یه مدتی نگهبانی کنه رباط، و یقاتل فی بعض هاز سغور در بعضی از این مرزها فعمد الوسی، این یه وسی داره دیگه، آقای وسی آمد فدفع ذالک کله الی رجل من اصحابنا، این بنده خدا اومد داد به کی؟ داد به یکی از شیعیان، به از موالی شما، فاخذهمه اینم گرفت و هو لا یعلم انه لم یأت لذالک وقت، این متوجه نبود که آقا وقت رباط نیست، وقت جهاد نیست، الان حق شمشیر زدن ندارید. لم یبینید عبارت ها متفاوت شد. فما تقول، آقا نظرتون چیه؟ یحل له ان یرابط عن الرجل فی بعض از سقور، حلاله بره ام لا؟ یا نه؟ فقال یرد الی الوسی ما اخذمه ولا یرابه، و مد نخه باید برگردونه و مرابطه انجام بده. فانه لم یأت لذلک وقت بعد، هنوز وقتش نرسیده این مرابطه، خوب دقت کنید، این نمیخواد بره اونجا الان خیلی به جنگ با، فقط میخواد بره چیه؟ نگهبانی کنه، و مد حق نداره. فقال یرده علی، فقال یونس فانه لا یعرف الوسی، آقا وسی رو نمیشناسه. قال یسأل عن، برو بپرسه، برو تحقیق کنه. فقال له یونس فقط سأل عنه فلم یقع علیه، آقا گشت پیداش نکرد، کیفه یسنه چیکار کنه؟ فقال این کانه ها کذا فلیرابط ولا یقاته، اگه اینجوری شده خب چی شد؟ فرمود، اگر اینجوری شده سوال اینه چرا حضرت در اینجا نفرمود که این اموال رو چیکار کنه؟ خب ببینید آیی که وصیت کرده بوده از اهل سنت بوده، اهل داره، اون آقا وسیع بوده، اینا میدونن چنین وصیتی کرده، این وقتی اومده اموالو به این داده اون ترکه چیه فهمیدن، چون وسیع گذاشته رفته، با بقیه که فهمیدن این آقا کی پول گرفته از این، پس عوامل حکومتی فهمیدن که این آقا چی گرفته اسب، و این وقتی او رو پیدا کنه میتونه بره بهش بگه ما عذر داریم و مریضم و پام شکسته و فلان، اما وقتی اون نیست اینا رو چیکار کنه؟ اگر بره بفروشه به این ور و ور میگن آ شیعه علی ابن موسی رضا خورد و برد، چرا نرفتی؟ اگر بره به خانواده برگردونه میگن این مال ما نیست، وسی گذاشته رفته، و بعدم چرا نمیخوای بری؟ یعنی در حقیقت همون معضلی که در اون روایت هست به قرینه او برای این، چرا؟ چون اگر چنین اشکالی نباشه خب این میشه اموال مشغول المالک، مسئول مشغول مالک کیه؟ خود امامه، مثل همون میفهمود که نمیخواد بری برو اسب و بفروش ها 1000 درهم هم همه رو در راه خدا صدقه بده. این قرینه میشه بر چی؟ بر این که اصلاً به تحت فرماندهی غیر امام نگهبانی هم اشکال داره، اون وقت این مستر به حضور اضطرار داشته، میگه خب آقا حالا منو فرستادی اونجا، حالا من رفتم اونجا، بعد به من میگی نه جنگ، خب بله نمی جنگم، بعد حالا اگه حمله کردن من خودم داشتم کشته میشدم چیکار کنم؟ ها؟ چی گو؟ فرمود که لا یقاتل، قال فانه مرابط، داره مرابط رباط میکنه، فجاءه العدو حتی کاد ان یدخل علیه، ها الانه که بیاد بالا سر این برسه گردن این رو بزنه، کیفه هستن حالا چیکار کنه؟ حضرت فهمود که او یقاتل امرا فقال له الرضا اذا کان ذلک کذلک، اگه اینجوری شد خودش جونش تو خطر افتاد، فلا یقاتل عن هؤلاء، حالا نیت رو عوض کنه بگه من اصلا جنگم به خاطر اینا نیست، ولیکن یقاتل عن بیزت الاسلام، بگه حالا اینجا اگر ما کشته بشیم ما خودمون کشته شدیم و حالا اسلام، فان فی ذهاب بیزت الاسلام دروس و ذکر نبی او عبی میده. اینجا روایت یه تتمه‌ای داره، اون خیلی کمک میکنه به ما که من اون رو نوشته بودم نیاوردم. دقت بفرمایید، یونس ابن عبدالرحمن بعد از اینکه اینو میگه، میگه آقا بله این زید تو روایتی که همیری آورده به اشتباه داره ام، میگه که از یبن رسول الله فإن عمک زید دعانی، عموی شما زید منو دعوت کرده به همکاری. این عمک زید غلطه، این اخوک است، برادر امام رضا علیه السلام، ایشون یه برادر داشتن به نام زید. این زید معروف شده در تاریخ به زید و نار، زید آتش. در زمانی که این یونس ابن عبدالرحمن داره سوال میکنه، زمان زمانیه که ابو سرایا توی کوفه قیام کرده بود. ابو سرایا رفت ابراهیم طباطبا رو که از نوادگان امام حسن مجتبی علیه السلامه، رفت دور او رو گرفت گفت بیا من کمکت میکنم، بیا علیه بنی عباس وارد عمل شد. این بنده خدا رو از رقه ورداش آورد، اومد کوفه رو گرفت، چون اون طباطبا ابراهیم طباطبا اون از نوادگان امام حسن بود، به نام اهل بیت آبرو داشت، دورش جمع شدن، کوفیا همکاری کردن، آقای ابوسرایا کوفه رو گرفت. کوفه رو گرفت، 40 روز بعد آقای ابراهیم طباطبایی مرد. این چرا مرد؟ بعدن متوجه شدن خود این ابوسرایا به این سم داد، اومد نوه زید ابن علی ابن حسین رو، نوه اونو که یه نوجوان بود، غلام نوجوان، اومد اینو به عنوان جانشین اون آقا گذاشت، زد بصره مدینه. این آقای زید رفت با این همکاری کرد، زید با ابوسرایا همکاری کرد، مأمون نیرو فرستاد، ابوسرایا رو زد شکست داد، ابوسرایا فراری شد، زید هم از بصره فراری شد، زید رو دستگیر کردن. زید رو دستگیر کردن، آوردنش پیش مأمون. اومد و مأمون بهش گفتش که زید، بله، گفت تو به جای اینکه تو بصره بری خونه بنی امیه رو خراب کنی، بری خونه بنی علی رو خراب کنی، همه رو گفت، رفتی خونه بنی عباس رو خراب کردی. زید گفتش که راست میگی، من اشتباه کردم، این دفعه اگر دستم برسه اول خونه دشمنا رو خراب میکنم، بعد خونه شما رو خراب میکنم. مأمون خندید، گفت تو چون برادره علی ابن موسی رضا هستی، من به اون بخشیدمت، اینو فرستاد پیش امام رضا. وقتی وارد بر امام رضا شد، امام رضا علیه السلام یه نگاهی بهش کردن و اخم کردن، فرمودن برو دیگه نبینمت. به امام رضا عرض کرد آقا من برادر شما. فرمود بله برادر من هستی، ولی در مسیر غلط پا گذاشتی. گفت آقا من از اولاد رسولم. اینجور فرمود این حرف غلطی که امام رضا فرمودن، این حرف غلطی که بین کوفیا پخش شده که فاطمه زهرا سلام الله علیها فدا شد، فرزندان او رو دیگه آتش نمیگیره، این گولت زده. تو وقت اوزاد از پدرت بهتره، موسی بن جعفر اون همه تقوا بیشه کرد، اون همه نماز خون، او رو خدا میبره داخل بهش، توی پسر موسی بن جعفر که هر غلطی کردی تو رو هم ببره بهش، او وقت این با عدالت خدا جمعه؟ مگه ندیدی خدای متعال به نوح و وقتی نوح گفت خدا یا این فرزند منه، خدای متعال فرمود انهو لیس من اهله، انهو عملون غیر صالح، برو از بیرونش کرد. خب همین حرکت ابوسرایا، همین حرکت ابراهیم طباطبا، اینا چه حرکت هایی بود؟ اینا همه حرکت های دفاعی بود، اینا همه ادعای دفاع داشتن، همه ادعا داشتن ما برای رضای آل پیامبر اومدیم تو میدون. بله؟ حضرت همه اینا رو نفی کرد. خب اگر دفاع نیاز به اذن نداره، حضرت چرا اینا رو نفی کردن؟ چرا میفهمودن اینا غلطه؟ از خود اون وقت یه نکته ای تو این روایت من مونده بودم، چرا اینقدر بر صغور نام تأکید میکنن؟ از حضرت سوال میکرد، میگفت آقا این اسب و اینا گرفته میخواد بره جده، میخواد بره عبادان، میخواد بره دیلم، چرا اینا رو میگفت؟ بعد زمان روایات که دیدم متتبعه دو دسته بودن، یه دسته بودن سلاح میگرفتن میرفتن با کیا میجنگیدن؟ با ابوسرایا و با اینها. یه دسته بودن میرفت اونجا. این به حضرت میگفت آقا من میخوام برم نگهبانی، اما نمیخوام برم با ابوسرایا بجنگم، میخوام برم برای مرز وایسم. یعنی چی؟ یعنی این نبرد ابوسرایا نبرد معمونیه، نبرد در مرز برای کشوره. حضرت میفهمود حتی برای کشورم هست نرو، اون که برای دفاع بود که معلوم میشه دفاع چی میخواد؟ اذن میخواد. تلخصه مما ذکرنا این که این فتوای امام که در اونجا فرمودن ما به این شکل باید بنویسیم که چی؟ دفاع واجب است. ولا یحتاج الى حضور الامام، ولا یحتاج، بل یکفی، لا یحتاج الى حضور الامام بل یکفی فیه الامام او نائبه الخاص او الام و یجب، و یجب ان یکون با اذنهی، و یجب ان یکون با اذنهی او اذن نائبه الخاص او اذن نائبه العام الا اذا اضطر، الا اذا اضطر لانقاذ نفسهی او انقاذ بیضه الاسلام ولا یصل تصل یده یده الى الامام او نائبه. در دفاع حضور امام معصوم لازم نیست، بلکه در زمان حضور او یا نائب خاص یا نائب امام یجب، نه یجوزا، یجب، و یجب ان یکون به اذنهی او اذن نائبه الخاص اول آم الا از تر مستر بشه، یعنی یه جای هجوم واقع شده و این الان دسترسی به امام نداره. این مسئله اول. یه نکته دوم که مسئله رو عرض کنم تفصیلش فردا شب اینه، علا کل مکلفن ایشون فرمود اگر مکلف را رجال بگیرن لا ریب فیه، اما اگر ایشون مکلف را اعم از رجال و نساء بگیرن لا یمکن المساعدت علیه، نه، جهاد دفاعی بر مردان است چنان که جهاد ابتدایی بر مردان است، زنها از جهاد کلن مستثنا هستن، چه دفاعی چه ابتدایی. دلیل ما سیره، کدام سیره؟ جنگ احد دفاعی بود یا ابتدایی؟ دفاعی بود، پیامبر اکرم زنها رو احضار کردن دیگه. دفاعی ترین جنگی که حضرت انجام دادن جنگ احزاب بود. چطور؟ حضرت خندق کم دیگه، خندق کرد این ور خندق وایسا، یعنی اونا هجوم کرده بودن که مدینه رو چکار کنن؟ خراب کنن. حضرت برای دفاع از مدینه چیکار کرد؟ خندق کرد. بله؟ در این نبرد حضرت زنها رو چیکار کرد؟ چند تا قلعه، چند تا ساختمون گذاشتن، همه زنها رو جمع کردن تو این قلعه ها، مردها رو فرستادن کجا؟ خط مقدم. خب اگر جهاد بر زن دفاعی بر زنها هم واجبه، حضرت با زنها را بیار تو میدون.
ما الان مثلا تو اصلش میتونیم بگیم باید ثابت بشه، امام باید داشته باشه، بعد تو مرحله بعد بگیم معصوم یا نائبش باشه.
بله بله.
ولی تو شیوهش ما نمیتونیم مثلا، چون تو سیره زنان نبودن، اینا دیگه باید بذاریم به اجتهاد هر امام جنگ خاص خودش.
ما میخواهیم اینطور بگیم که روایات و آیاتی که مربوط به جهاد هست، اینا جهاد ابتدایی و دفاعی را هر دو شامل میشن و بر اساس روایات، بر اساس روایات و سیره اولا و به ذات بر زنها واجب نیست. بله روایت، بله منتالون میاریم دیگه، امیرالمومنین علیه الصلاه و السلام. حالا این رو بحث میکنیم. احسنتون. کجا این خانوم ها دست به سلاح بردن؟ ما الان بله؟ احسنتون. استراره. وقتی استرار شد از استره، بله؟
کیمیا تعریف کنه.
بله. ببینید این از باب استراره. اصل اولیه علی کل مکلفن، بر هر مکلفی، اگر مقصود رجال باشه درست. بعد اون وقت علی کل مکلفن، بله؟ آیا کل مکلف مطلق یعنی شلو اینا هم باید برن؟ نه، تمام مستثنیات جهاد ابتدایی که در کتاب جهاد آمده، همه اونها استثناها برای جهاد دفاعی هم میاد.